بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الان در بررسی روایات طائفه اول بود در بحث تنجیم که گفته شده مفادشون این است که فی الجمله تأثیر اجرام آسمانی در پدیده‌های زمینی مورد تأیید قرار گرفته است. ببینیم آیا روایات صحیح و سند تا مدلالهی بری معنا داریم که نجوم تأثیر دارن ولو فی الجمله در پدیده های زمینی. یک روایت رو اشاره کردیم. روایت دوم در کافی شریف است، با این سند محمد ابن یحیی عن سلمة ابن خطاب و عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد جمیعا عن علی ابن حسان عن علی ابن عطیت زیاد عن معل ابن خنیس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النجوم أحق هي؟ فقال نعم، إن الله بعث المشتري إلى الأرض في صورة رجل، فأخذ رجلا من العجم فعلمه النجوم حتى ظن أنه قد بلغ، ثم قال له انظر أين المشتري، فقال ما أراه في الفلك وما أدري أين هو. قال فنحاه وأخذ بيد رجل من الهند فعلمه حتى ظن أنه قد بلغ. قال انظر إلى المشتري أينه؟ قال إن حسابي ليدل على أنك أنت المشتري. قال وشهق شهقة فمات وبرث علمه أهله فالعلم هناك. این روایت به دو سند نقل شده است. سند اول اینه، محمد ابن یحیی عن سلمة ابن خطاب عن علي ابن حسان عن علي ابن عتية الزيات عن معل ابن خنيس. این یک سند. خب محمد ابن یحیی ابو جعفر العطار استاد شیخ کلینی است، ثقت عین کثیر الحدیث، حدود 5989 حدیث از ایشون در مجامع ما وجود دارد. ابو ثقت راوی دوم سلمة ابن خطاب است، هم تضعیف نجاشی رو داره و هم تضعیف ابن غزائری، هر دو میگن ضعیف است. این تا اینجا یک وجه ضعف برای سند این حدیث در این سند اولش، سلمة ابن خطاب تضعیف نجاشی و ابن غزائری رو داره. فرد سوم علی ابن حسان است در این حدیث، در سند علی ابن حسان مشترک است بین ضعیف و ثقه. علی ابن حسان ابن کثیر هاشمی، نجاشی میگه ضعیف جدا، ذکره بعض اصحابنا فی الغلات، فاسد الاعتقاد. کشی از عیاشی از ابن فضال نقل میکنه که علی ابن حسان ابن کثیر هاشمی روایتاش از عموی خودش عبدالرحمن ابن کثیر است، بعد ابن فضال گفته فهو کذاب واقفی لم یدرک ابوالحسن علیه السلام. علی ابن حسان ابن کثیر کذاب واقفی، کذاب دروغگوی. یک علی ابن حسانم داریم، علی ابن حسان واسطی، نجاشی میگه ابو الحسین القصیر، عمر اکثر من 100 سنه و کان لا بأس به، روان ابی عبدالله علیه السلام، بأسی بهش نیست. ابن فضال میگه ثقتو، ابن غزائری میگه ثقتون ثقه. حالا همینجا کسانی که گاهی در میگن آقا نجاشی مثلا تحت تأثیر ابن غزائری است و چنین، که ما یه جایی توضیح دادیم نه، بین توصیقات و تضعیفاتشون هم مخاص من وجه. الان اینجا عبارت نجاشی رو ببینید میگه لا بأسبه، عبارت ابن غزائری رو ببینید میگه ثقتون ثقه. اینا نشون میده که هر کدوم یه نوع توجهی داشتن به عرض کنم که شرح حال افراد و دقت در اینها. حالا دقت کنید، این علی ابن حسان در این حدیث ممکنه کسی بگوید چون از عموی خودش نقل نکرده از عبدالرحمن ابن کثیر، لذا علی ابن حسان ضعیف نیست، علی ابن حسان واسطی است که ثقه است. مزالگ اطمینان به این مسئله مشکل است، لذا به نظر ما علی ابن حسانم در این سند مردد بین ثقه و ضعیف است. مجلسی اول در مرآت العقول عبارتی دارد که یستفاد علی ابن حسان واحد است، مثلا دو نفر نیستن. اگه اون احتمالم باشه تعارض جاره و معدل میشه، لذا نسبت به علی ابن حسانم این سند مشکله داره. فرد دیگر در این سند علی ابن عطیه زیات است. علی ابن عطیه بدون قید زیاد، علی ابن عطیه مطلق، هم کتابشو ابن ابی عمیر نقل کرده است و هم مرحوم نجاشی در ترجمه برادرش حسین ابن عطیه این عبارت رو داره. ابتدا راجع به حسین ابن عطیه میگه کوفیون مولا ثقتون و اخواه و ایزن محمد و علی. این اخواه و ایزن یعنی دوتا برادراش هم ثقه هستن، محمد ابن عطیه، علی ابن عطیه. در کافی هم ابن ابی عمیر به سند صحیح از علی ابن عطیه حدیث نقل میکنه، پس علی ابن عطیه مطلق توثیق داره. آیا علی ابن عطیه زیاد همان علی ابن عطیه مطلق است؟ لذا توثیقات شامل او هم می شود، او هم ثقه است. اینجا اول کلامه و شاهد علیه مرحوم شیخ صدوق وقتی طریقشو به علی ابن عطیه توضیح میده میگه علی ابن عطیه اسم حنات کوفی، لقب زیاد برش نمیاره. ما مگر کسی از قرینه اتحاد راوی از این دوتا کشف کنه این دو واحدن. نزاله گیرم اطمینانی نیست، لذا علی ابن عطیه زیات داریم. علی ابن عطیه صاحب الطعام داریم، در یک گزارشگری هایی در کتاب کشی آمده است. علی ابن عطیه اسم حنات کوفی داریم. علی ابن عطیه مطلق که توثیق داره، علی ابن عطیه اسم حنات کوفیز، او با علی ابن عطیه زیات یکیست نمیدونیم. لذا نتیجه این که علی ابن عطیه هم در سند اول این حدیث مردد است بین مجهول و ثقه. راوی اخیر در این روایت معل بن خنیس است که ما اشاره کردیم معل بن خنیس بحث نسبت به وساقتش زیاده، حداقل چند جلسه باید بحث بشه، بررسی بشه و بعد از بررسی‌های فراوان نقل ادله طرفین نحن من المتوقفین فی. تازه ابن غزائری ادعا میکنه زید فی احادیثی و نقص، در احادیث معل بن خنیس هم بعضی یه تصرفاتی یه اضافاتی کردن. بالاخره خب این سند توجه کنید، ولو روایت در کافی شریفه، ولی با توجه به این مشکلات سندی این سند قابل اعتماد نیست. بر اساس این سند نمیشه اثری بار کرد، نتیجه ای گرفت. حالا اگر سندم درست بود حرف داشتیم ما، فعلا سند رو بگیم، بعدا در این جمع‌بندی روایات این طایفه ممکنه یک نکاتی رو بگیم. حالا پس دقت کنید، این سند اول. سند دوم این حدیث عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن علی ابن حسان عن علی ابن عطیه زیات عن معل ابن خنیس زاد الطین و بله. در این سند سهل ابن زیاده، او هم اضافه میشه. بارها گفته این ولعمرو فی سهل صعبو، نه اون که مکتب قم میگه ولعمرو فی سهل سهلو. بحث کردیم بحث سهل ابن زیاد رو در مباحث گذشته علامه ببالی در حج دو سه جلسه بحث کردیم، توضیح دادیم، گفتیم الامرو فی سهل صعبو، کثرت روایت کلینی رو هم بحث کردیم، توضیحاتی دادیم، مطالبی گفتیم دیگه، فعلا مشکله. سند دومم سهل ابن زیاد علی ابن حسان علی ابن عطیه زیات معل ابن خنیس است. این سند قابل پذیرش نیست. از نظر دلالت خب ظاهر حدیث رو اشاره کردیم، که ظاهر حدیث اگر صادر شده باشد این است که معل بن خنیس میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم عن النجوم احقنهی، آیا نجوم حقه؟ خب معلوم مقصود ثبوت ستارگان در آسمان که نیست، که جای سوال نداره. که قرینه ذیل روایتم روشن میکنه مقصود از نجوم یعنی علم نجوم، یعنی تأثیر پدیده های تأثیر اجرام آسمانی بر پدیده های زمینی، که از ذیل روایت استفاده میشه اگه روایت باشه. امام در جواب میفرمایند بله نعم حق است. بعد یه توضیح میدن، خداوند مشتری رو به صورت یک انسان به زمین آورد. او با یک مردی از عجم صحبت کرد، حساب نجوم رو به او یاد داد، قواعد نجومی رو یادش داد. بعد ازش پرسید که خب الان طبق او قواعد محاسبه کن ببین مشتری کجاست. او قواعدش رملش استرلابش قواعدش حساب کرد، گفت تو آسمون نیست ولی نمیدونم کجاست. فنحاه او رو دورش کرد، گفت تو به درد نمیخوری، تو صلاحیت نداری، تو نتونستی همه چی رو بگیری از من. بعد مردی از هند رو خواست، قواعد به او یاد داد. بعد گفت مشتری کجاست؟ گفت حساب من میگه در فلک نیست و تو مشتری هست. فشهق شهقتن فمات. جناب مشتری یه فریادی زد و از دنیا رفت. مثلا دیگه تو آسمون هم اتمن نیست الان مشتری، با تلسکوپ هم نمیشه دیدش دیگه، جوری نتیجهش این میشه دیگه. بعد اگه روایت باشه امام فرمودن که لذا مثلا علم به نجوم عند اهلش هست، مثلا در هندوستان که هندوان در این زمینه خیلی مثلا واردن، فلسفه شو بحث میکنن، بعد کیفیتش رو بحث میکنن، بعد استفاده از او رو بحث میکنن، که ان از روایت استفاده میشه یه مردمی از هند اهل این، یه روایت دیگه هم داریم اشاره میکنیم مردمی از هند اهل این مسئله است. خب حالا ببینید سند مسلم ضعیف قابل اعتنا نیست. آقا گفتن آقای صالحی که حالا اگه سندم درست بود، سندم درست بود، مضاعفات دلالی داره این روایت، که حالا در پایان این عرض کنم که طایفه جنبندهی خواهیم کرد، اشارهی خواهیم کرد. بفرمایید. اون رجل، آقایون میگن به اون رجل برمیگرده. فشهق شهقتن فماته، اون مرد معلومم نیست، این معتمل الامره اینه. چی؟ آفرین، ورثه قرینه یه که اون شهقه همون مشتری بوده، اون شهقه شهقتن لذا به ارث گذاشت علم رو برای اهلش. اون مرده که علم نداشت، که اون مرده که چیزی بلد نبود، که اون که فنحاه او رو دورش کرد دیگه، اون که هیچی. خب همونجا یاد گرفت، همونجا مرد، همونجا ورث علم اوله چیز، یعنی نه نوشت نه هیچی، ولی ورث لأهلش. مثلا این که خلاف ظاهره که بله بله، به قول آقا میگن بدتر از پایین آمدن مشتری به زمین که نیست، که اینم خلاف ظاهر. حالا ما یه احتمالم به ذهنمون آمد، ولی به نظر ما ظاهر اونه. علی ای حال روایت بله دلالتش هم بر یه جنبندی در پایان میکنیم، این روایات ضعاف چون از دلالتی مضاعف داره، سند که به تمام از دلالتی هم مضاعف داره توضیح میدیم قابل قبول نیست. حالا فعلا این روایات رو بگیم تا بعد به جمع‌بندی برسیم. اینم روایت دوم. دلالت روایت اول اشاره کردیم دیگه، دلالت روایت اول امام تأیید میکنن که جناب آذر فی جمله از نجوم یه استفاده کرده بود و او استفادهش هم درست بود قسمتی، و او استفاده این بود که آقا من محاسبه کردم نجوم رو، امسال یه کسی به دنیا میاد که هلاک نمرودیان به دست اوست. نه دیگه، این قسمت دلالتش بله، تا این قسمت دلالت روشنه که آقا میشه از نجوم یه چیزی استفاده کرد، ولی ذیل روایت هم میگه یه مقدار بهش از اون طریق معلومات داده شد، اون طریق سبب معلومات کم شد، لذا طبق محاسبه او به این نتیجه رسید که این کسی که به دنیا میاد داخل آتش میفته، ولی دیگه بقیهش نتونست استفاده کنه که بعد این آقا از آتش سالم بیرون میاد. این زیلش بود دیگه اگر اشاره نکردیم. چی؟ نه دیگه، بعد دیگه از بین رفتن. حالا بعد با اون دیگه، با اون طول و تفصیل تاریخی بعد از بین رفتن اونا دیگه روشنه. چرا دیگه؟ چرا جناب ابراهیم باعث این مسئله شد؟ بعد از اون جریان آلهه و چنین و چنان باعث شد که بالاخره، یعنی تحرک هلاک اونا رو جناب ابراهیم زد دیگه، و عملیه او باعث شد اونا از بین رفتن. نه این مقدارش که درست. روایت اول یه تک روایت صحیح السند، تا بعد در جمع‌بندی ببینیم روایات دیگه هم داریم یا نه. طایفه اول چی میخواد بگه، میتونیم بهش استناد کنیم یا نمیتونیم استناد کنیم. حالا روایت سوم در این طایفه روایتی است که باز در کافی شریف است. سند اینه، احمد ابن محمد و علی ابن محمد جمیعا عن علی ابن حسن تیمی عن محمد ابن خطاب الواسطی عن یونس ابن عبد الرحمن عن احمد ابن عمر الحلبی عن حماد الازدی عن هشام الخفاف قال لی ابو عبد الله علیه السلام کیف بصرک بالنجوم؟ قال قلت ما خلفت بالعراق ابصر بالنجوم مني. خب تا اینجای روایت شام ابن خفاف میگه امام صادق از من پرسیدن کیف بصرک بالنجوم، علم نجوم رو چقدر بلدی؟ اونم کم نمیگذاره برای خودش، میگه آقا من در عراق کسی رو به اندازه خودم نمیشناسم به نجوم وارد باشم. روایت مفصل مراجعه کنید. امام شروع میکنن سوالاتی که کردن، دوران فلک چجوریه، فاصله بین عرض کنم سیارات چجوریه، فاصله بین ستاره ها چقدره، اینا رو سوال میکنن. بعدم یک سوال اینجوری میکنن، ما بال العسکریین یلتقیان یا العسکرین یلتقیان فی هذا حاسب و فی هذا حاسب فیحسب هذا لصاحبه بالظفر و یحسب هذا لصاحبه بالظفر ثم یلتقیان فینهزم احدهما الاخر فاین کانت النجوم. قال قلت لا والله لا اعلم بذلك قال فقال صدقت. مهم اینجاست، این قسمته. ان اصل الحساب حق ولكن لا يعلم الا من علم مواليد الخلق كله. خب این روایت از نظر سند غیر معتبر است، چون حاوی عدت مجاهیل است. محمد ابن خطاب الواسطی در سند مجهوله، حماد الوزدی در سند مجهوله، هشام الخفاف در سند مجهول است. عدت مجاهیل، لذا نمتونه کسی با این سند انتساب بده این مطلب رو به امام. خبر واحد رو تازه دالا در موضوعات هم اگه ثابت باشه و به چه کیفیتی چگونه با صدق العادل و اینا باید درست کرد، یا با بنای عقلا بر اعتبار خبر ثقه باید درست کرد. در سندی که سه تا مجهوله، نمیدونیم کیان، راست میگن دروغ میگن چنین، اینا گزارشگری میکنن، لذا سند غیر معتبره، نمیتونیم انتساب بدیم این معنا رو به معصوم. خب دلالت روایت روشنه، راوی میگه امام از من پرسیدن بصر و توجه به نجوم، تسلطت بر نجوم چجوریه؟ از کردم آقا در عراق کسی مثل من نیست. امام شروع کردن سوالاتی رو مطرح کردن، گفت نمیدونم نمیدونم، تا آخرین سوالی نشد. امام فرمودن چطور میشه دو تا لشکرن، هر دو پیشگو دارن به تعبیر من، هر دو منجم دارن، هر دو اخترگو دارن، هر کدوم محاسبه میکنن، میگن آه ما در این روز که جنگو شروع کنیم حتما بر دشمن غلبه میکنیم، پیروز میشیم. اون حاسب طرف مقابل هم همینو میگه، اونام یه منجمی دارن حساب میکنه، اونم همینو میگه. بعد امام فرمودن چطور میشه که بعد یه لشکر پیروز میشه یکی شکست میخوره؟ هر دو دارن محاسب دارن، منجم دارن، هر دو تقارن کواکب رو بررسی میکنن، تربیع و تسلیس رو بررسی میکنن. این میگه پیروزی با ماست، اون میگه پیروزی با ماست، ولی یکی معلوم میشه یکی خلاف گفته، یک حاسب درست نگفته. گفت آقا نمیدونم. حضرت فرمودن باری کلا نمیدونی، درست معلومه نمیدونی. بعد حضرت فرمودن این اصل الحساب حق، اصل این محاسبه. خب دیگه قرائن اینه که اصل این که کسی محاسبه کنه بتونه اینا رو از نجوم بفهمه حقه، ولی کسی میتواند این استفاده را از نجوم کند که تولدهای همه مردم دنیا رو بدانه؟ یعنی بدون هر کسی در دنیا در چه موقعیتی به دنیا آمده از نظر تقارن ستارگان، اگه کسی همه این علم دستش باشه اون محاسبه رو میتونه داشته باشه درست، اما کسی که اینو نداشته باشه نمیتونه. خب این روایت بر دو مدلول، اگه روایت باشه بر دو مدلول دلالت میکنه. یک، محاسبه نجومی حق است. ان اصل الحساب حق. نکته دوم، بشر عادی نمیتواند از این محاسبه نجومی استفاده درست کنه. چرا؟ چون موالید خلق رو نمیدونه. اون کسی از این محاسبه نجومی میتونه درست استفاده کنه که موالید خلق را اجمعین بدانه، اونم کسی جز ذات و مقدس حق، مثلا حالا این تعبیر منه و به اذن خداوند جز معصومین کس دیگه این نیست. لذا نتیجه این روایت این است محاسبه حق است، ولی بشر عادی قدرت دستیابی به این محاسبه درست رو نخواهد داشت. اینم روایت چهارم یا روایت سوم. حالا روایت های بعدی رو هم مثل روایت اشاره میکنیم تا به جمع‌بندی و سایر طوائف برسیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله، از باب چی؟ چیه در موضوعات؟ زن در موضوعات. مگه زن در موضوعات معتبره؟ در موضوعات خارجی اما تعبد اما اطمینانه. اون ادله ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، اون ادلهی که در اول بحث حجیت خبر واحد اقامه شد اطلاق داره، سواء فی الموضوعات او فی الاحکام. لذا اگر خبر عدل واحد رو در موضوعات هم کسی حجت بدونه، با یک لطائفیست و استدلالهاییست و بحثایی که در بحث حجیت خبر واحد ذکر شد. حالا یکی بله، موارد خاصه ای داریم، ادله خاصه میگه در این موضوعات خاصا معتبره، اونم موارد خاصه است. بله، استقصابش زن به قبله و دو سه تا مورده که گفته میشه از باب ادله خاصه این زن معتبره. بله، اونم باز استثناست دیگه. نه، به حدی نیست که بشود به شکلی این نتیجه رو گرفت، به هیچ وجه. خیلی کم
بود. بله، هوا ابراهیمی.
بله،
جا بحث که آیا
بله درسته، دیروز هم ما اشاره کردیم یکی از مضعفات اون روایت با اینکه سندش درسته همین جمع‌بندی میکنیم.
آیا مثلا اجداد ائمه و پیامبران آیا مثلا نباید طهارت ناپاک، ولادت ناپاکی داشته، مثلا ولادت نامشروع در نسل اینها نباشه، یا حتی شرک هم نباید باشه.
ادله قاطعه برش داریم، روایات متضافره برش داریم که این از اعتقادات شیعی.
بعضی از مسائل رو خوب نگاه میکنیم، مثلا روایت که ولدنی ابوبکر مرتین،
ولدنی ابوبکر مرتین،
یا مثلا فرض فرمایید که بعضی ها بودن که در زمان قبل مشرک بودن، مثلا ایرانی ها مشرک بودن، جناب مثلا شهربانو اگر بگیم که مادر،
حالا شهربانو مگه اون درست است؟
حالا بالاخره بوده.
نه، اگر دیگه ببینید در این بحث ها با دیگه اگر جا نداره، ثبت العرش سمن خوش. شما که میدونید اون روایات ازدواج شهربانو و مادر امام سجاد بودن همش زیر سوال، این از تحقیق تاریخی هیچ دلیلی برای معنا نداره، هیچ. لذا اونم قابل استدلال نیست. باشه بالاخره، مگر ما اونجا نداشتیم آدمایی؟ مگه ما در بین مسیحیان نداشتیم آدمهایی که یا معتقد به اصل مسیحیت بودن با توجه به این که انتظار ظهور حضرت را می کشیدن و امثال ذالک، و چقدر بد داشتیم که اونا مسلمان شده بودن، اسلامشون را مخفی می کردن. مگه در مدینه الان نزدیک مسجد قبا دو تا قبرستانه؟ یه قبرستان، قبرستان یهودیایی است که منتظر ظهور نبی گرامی اسلام بودن. قبرستان نزدیک مسجد قبا الان هم هست، دیوارم کشیدن دورش. قرائن تاریخی زیادی داریم. ممکنم نتونیم اثبات کنیم، ولی اصل این نظریه روایات متضافره میگه که نه، در صلب مشرک اینها قرار داده نشدن، اون طهارت هم بعضی به معنای مثلا ولد زنا نبودن اینا معنا میکنن، نیست. روایات تصریح به این معنا داره، روایات تصریح داره، لذا آباء پیغمبر ما که مسلم این چنین بوده اونا معتقد بودن، بلکه وصی بودن. حالا مثلا جناب ابو طالب والد مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام که لا یبعد قویین کونه من الاوصیاء،
این از جهت پدران و مادری هم باید باشه یا نه؟ فقط
ظاهر امر اینه. بعد
بعضی گفتن که پدر مادری از ابراهیم جازه،
حالا دیگه بحث آیا عموش بوده نبوده چنین بوده،
آیا در حال در پدران و مادری هم همین مسئله باید باشه؟
اگه ممکنه الان نمیتونم به ذرس قاطع بگم چون ادله رو مستحضر نیستم، ولی ظاهر امر همینه، بله اونام باید باشه. به نظرم حتی در بعضی از روایات یه استشهاداتی هم هست که از اونا استفاده میشه، اونام باید باشه.
ارحام المطهره داریم،
بله اونام باید باشه.
ناظر به
هم
بحث پاک بوده مولد
ممکنه اونجا ناظر به این باشه، به قرینه خود ارحام مثلا، بله. ولی نسبت به اون که آبایشون که روایات متضافره داریم از معتقدات شیعه است، نمیتونیم ازش بگذریم، روایات معتبرم داریم، اعتبار سندیشون هم قویه.
دلیلی که قرآن مثلا اینجور بیان کرده که پدرش
بحث، ببینید اینا رو یکی از اشکالاتی که این چیز میکنه، دکتر اسقف یوسف درت الحداد، عالم مسیحی ادیب عرب ادب عربی، اشکال میکنه، بعد جواب داده شده بهش، جوابای مختلف، او 4-5 تا اشکال داره به همین الفاظ قرآنی، جواب داده شده مفصل که اینها بالاخره وجود داره، هیچ استبعادی نداره و این تعبیر در قرآن وجود داره، این تعبیر که به عمو بگن مثلا والد، یا به ابو زوجه بگن والد مثلا، این فراوان در کلمات عربی بوده و قرآن هم علی ظاهر عربی مشی کرده. مرحوم سید مرتضی یک حرف قشنگی داره، میگه تا کسی به لطائف ادب عربی وارد نباشه حق استدلال به قرآن نداره. خیلی مهم، حرف دقیقیه، لطائف ادب عربی رو تا کسی ندونه نمیتونه به قرآن استدلال کنه اصلا و نمیتونه قرآن رو بفهمه، و این واقعیتیه به نظر من. بله 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 اصول، بله
احمد محمد نمیتونه از اصول
خب. حالا ما امروز وارد میشیم، ما هم همین عقیده رو داریم، به چه دلیل شما میگید نمیتونه روایت نقل کنه؟
احمد ابن محمد ابن محمد ابن حسن صفا، محمد ابن یحیی ابن عمران، اینا از مواسب معروف مستقیم روایت نقل کنه.
خب.
بعد همین سه نفر رو روایات کتبشون رو احمد ابن محمد ابن یحیی
خب. خب روایت تهذیب رو چکار میکنی؟ روایت دیات تهذیب، کسر و شجام، خب تو این تحقیق به چه دلیل قرینه برش میاد؟ حرفتون درست خوبه، اما قرینه، طرف مقابلا کسی است که ادعا میکنه شیخنا الاستاد، به تقریبا گویی اطار رجال استاد خودشون رو میشکنن، حرفای تازه‌ای دارن، آدم محققی هستن، برای چی نتونه از دست بده؟
با دو واسطه بهش میرسه،
با یک واسطه نظیره. ببینید نظیر اون چی که نقل نکردیم که دو نفر عرض کنم که میتوانن نقل کنن، الان پدر و پسر، نگاه کنید، مرحوم پدر ما از یک کسی که مرحومش محمد صادق حشمت، آدم عجیبی بود، بسیار پیرمرد صاحب نفسی بود که اعلام میشناختن، مرحوم آیت الله العظما صافی، مقام رهبری، خیلی از بزرگان ایشون رو میشناختن. با ایشون بعد سالها مشهد بود، قم بودم، معمم هم نبود، ولی آدمی بود که علمای بزرگ در مقابل زانو میزدن، خیلی آدم عجیب. خب ایشون رو هم بنده در کرده بودم، هم مرحوم پدرم، هم من میتونم از ایشون نقل کنم، هم پدر ما بعد از فوت ایشون نقل میکردن، میگفتن آیا حاج محمد صادق عشمت اون شب یادتونه چی گفت؟ خب منم نقل میکنم، مگه اشکالی داره؟ حاج آقای وحید میفرماین آقا مگه اشکال داره پدر و پسر هر دو از یک نفر حدیث نقل کنن؟
پدر نقل نکرد چیوری پسر الان نقل کنن؟
پدر چطور نقل نکرد؟
از عباس ابن معروف نقل کنه،
واسه
احمد ابن محمد
ابن عیسی نقل کنه. نه او مستقیم داره، محمد ابن یحیی او رو نمیشه خیلی روش حساب کرد. بله او داره. حالا امروز میگیم هر خوبه خوب تحقیق کرد. شما چی میفرمودید؟ بین کی به کی صد سال؟ خب با کی صد سال؟ با عباس ابن معروف. خب گیره بیارید معتبرن اثبات کنید بینشون صد سال فاصله است، این ممکنه قریب. وقت بعد روایت تحذیب چکا میکنید کیشون استدلال میکنن؟ خب چی شده؟ اونم باید توضیح داد که چی شده. که چی؟ تردید در چی؟ خب
یا برقی یا
اشعری. نه دیگه برقی به چه حساب؟
برقی هم از عباس ابن معروف.
احمد ابن محمد، یعنی احمد ابن محمد خالد برقی است. خب کی از احمد ابن محمد نقل میکنه؟ نه 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 قبل خب او اسناد رو ببینید، ببینید میتونید حمل کنید بر احمد ابن محمد ابن خالد برقی، اونم شدنی نیست. حالا امروز توضیح میدیم، چون بحثم ایشون بحث جدیدی، من ندیده بودم این بحث رو. حالا جالبه که ببینید در این تعارضی که از ایشون چاپ شده یک تعارضی از شیخنا الاستاد، اصلا این بحثا نیامده درش. من احتمال میدم بعدن توجه شده به ضعف این بحثا حذف شده. در تقریر دو نفر که تقریر خطی از ایشون نوشته بودن اون دوره، چون من تعارض ایشون نبودم اون دوره قبل که بحث میکردیم، ما دو نفر از فضلا که حالا یکشون از فضلای خیلی خوبه نوشته هاشونه از شیخنا الاستاد به من دادن و در این مطالبی که نقل میکنم از نوشته اون دو نفره، نوشته خطی که در درس حاضر بوده. در این تعارضی که چاپ شده کلن این بحث، این روایت و این نگاه به این روایت و اینا حذف شده. من احتمال این رو میدم که اگر بعدن مثلا ایشون به این نتیجه رسیدن که این مطلب مثلا اشکال داره، حالا امروز وارد میشیم اشاره میکنیم، ممکنه بعد مثلا حذف کردن یا بنای این نویسنده بر اختصار بوده. یه بحث دیگه هم از ایشون هست که چاپ شده و یکی از شاگرداشون دستتون در نکنم که از شاگرداشون نوشته اون تقریض نداره، الان یادم نیست اون این بحث آمده یا نه، نگاه کنید حالا بالاخره تقریض رو در دست ببینید. ولی چون این نگاه تازه‌ای بود، مخصوصا بحث تبدیل اسنادش که ایشون اینجا امروز اشاره میکنیم که خب به نظرم مثلا چیز میرسه قابل بررسی و دقت میرسه. از کنم بالاتر از ترسی، ما دیگه وارد نمیشیم، دوستان اضافه کنن، فقط اشاره میکنن. ما در مباحث گذشته مون احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو هم توثیقش ثابت کردیم، نه به این عنوان که بعضی از اعلام رجالی قم میگن از مشایخ نجاشیه، اونا اشتباه کردن. یک مورد یه روایتی هست، ظاهر کسی نگاه کنه فکر میکنه نجاشی داره میگه اخبرنو، اونجوری نیست، اونو گفتیم نیست، وجودش در کامل الزیارات اماره وساقت نیست. دو تا دلیل اقامه کردیم بر وساقت احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، دیگه ذکر نمی کنیم. اینجا که میگیم احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نیست، مسلم احمد ابن محمد ابن عیسی است، تردید شیخنا الاستاد وارد نیست، اینجا که اینه، ولی افرز کسی بخواد بگه این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، توصیف شما در مباحث گذشته ثابت کردیم، تکرار نمی کنیم، اون دوستان اضافه کنن، اینجا بحث کردیم، دو تا دلیل اقامه کردیم بر وساقت اینش. ترسیر نه اماره وساقت نمیدونیم، فل جمله بله، یعنی قرینه‌ای بر این ممکنه باشه، اما ما دو تا دلیل که اقامه کردیم اونا دلیلیت قوی داره بر معنا، که حتی احمد ابن محمد ابن یحیی العطار با اون دو قرینه عند الاصحاب ثقه است، اصلا وثاقت شخصی از اون از یک قرینه استفاده کردیم عند الاصحاب، یعنی اصحاب اعتماد دارن به سندی که فی احمد ابن محمد ابن یحیی العطار است. بذار اون رو توضیح بدم. بله آفرین. یکی از بحثایی که ما داشتیم ورود ایشون کثیراً در اسناد طرق کتب نجاشی است، مخصوصاً با این نکته، این خیلی مهمه، ما در جاهای احراز کرده ایم چندین طریق است، نجاشی چندین طریق داره، طریقی که ذکر میکنه احمد ابن محمد ابن یحیی العطار است، این برای ما خیلی قوی میشه اماره وساقت. وقت اشاره هم کردیم یادم نیست، گفتیم استقصای غیر کامپیوتری ما این است که نمیدونم در صد و چند مورد در رجال نجاشی در طرق کتب آمده است، در طرقی آمده است که نجاشی طریق دیگه هم داره، ولی این طریق رو برای ذکر انتخاب میکنه، این رو بررسی کردیم و یه قرینه دیگه هم آوردیم، اینا رو گفتیم اماره وساقت احمد بن محمد بن یحیی. بله.